با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را میرحمت صافی پیش میبرد. امروز جمعه است، 29 جدی سال 1402 هجری خورشیدی و 19 جنوری سال 2024 میلادی. برنامه توسعه ملل متحد UNDP میگوید محدودیت‌ها بر کار زنان در افغانستان باعث شده که به اقتصاد این کشور 1 میلیارد دلار زیان وارد شود. این نهاد در گزارشی که وضعیت 2 سال اخیر در افغانستان در آن بررسی شده و جزئیات آن دیروز توسط استیفن رودریگز نماینده این اداره در کابل شریک ساخته شد، گفته شده که زنان و دختران در افغانستان با بحران بشری دست و پنجه نرم می‌کنند. این اداره ملل متحد میگوید هرچند در سال 2023 فرصت های کاری برای افراد بالغ بهتر شد، اما شمار زیاد از افغان‌ها با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. طالبان در ادامه وضع محدودیت‌ها بر کار زنان و دختران در ماه اسد امسال آرایشگاه‌های زنانه را بستند. پیش از این طالبان کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی و اداره‌های سازمان ملل متحد در افغانستان را ممنوع اعلام کرده بودند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM خواهان تأمین دوباره حقوق زنان و دختران در افغانستان شده. این اداره دیروز در شبکه X توییتر سابق نوشت که آنها به صورت مشترک می توانند زمینه را برای زنان و دختران افغان فراهم کنند که حقوق خود را دوباره به دست آورند. از نزدیک به 2.5 سال و این سو با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان محدودیت های جدی بر زنان و دختران وضع شده. با وصف تقاضاهای پیهم طالبان موقفشان را در این مورد تا حالا واضح نکردند. مقام های طالبان از کشته شدن 2 تن در ولسوالی شینواری ولایت پروان از سوی افراد ناشناس خبر میدهند. با گفته مسئولان محلی طالبان 2 تن در منطقه دره هیر ولسوالی شینواری پروان ساعت 9 شب گذشته از سوی افراد ناشناس در حال به قتل رسیدند که از دره هیر به سوی خانه هایشان میرفتند. با گفته منابع محلی افراد کشته شده با هم برادر هستند و عمرشان 29 ساله و 32 ساله گفته شده است. با گفته منبع تحقیق ابتدایی نشان میدهد که علت و انگیزه این رویداد مشکلات خانوادگی بوده که در پیوند به این قضیه 3 مظنون بازداشت شدند. در اعلامیه قماندانی امنیتی طالبان در پروان آمده که در این مورد تحقیق میکنند. سرپرست وزارت اطلاعات پاکستان میگوید که مقام های ارشد نظامی و ملکی این کشور امروز در مورد بحران اخیر با ایران صحبت کرده و اوضاع امنیتی را بررسی میکنند. مرتضی سولنگی در حال در این مورد سخن گفته که ایران بر پاکستان و پاکستان بر ایران حملات تیاره های بی‌سرنشین و راکتی را انجام دادند. پاکستان دیروز بر بعض اهداف در ولایت سیستان بلوچستان ایران حمله کرد. با ادعای اسلام آباد در این محل ها پناهگاه های جدایی طلبان را هدف قرار داده. پیش از این روز سه‌شنبه ایران در داخل خاک پاکستان حملات را انجام داد و گفت که 1 مرکز گروه افراطی جیش العدل را هدف قرار داده. انوار الحق کاکر صدر اعظم سرپرست پاکستان قرار است اجلاس کمیته امنیت ملی برای بررسی اوضاع را رهبری کند که در آن مقام های تمامی اداره ها اشتراک خواهند کرد. و ایالات متحده آمریکا میگوید که با گروه حوثی های یمن که تحت حمایت ایران قرار دارد داخل جنگ نشده، اما این سو امریکا و دیگر متحدانش یک جا بر مواضع و سنگرهای شورشیان حوثی حملات را انجام دادند. سابرینا سینگ سخنگوی وزارت دفاع امریکا در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که کشورش برای جنگ تلاش نمی کند. با گفته او واشنگتن چنین فکر نمی کند که در کدام جنگ دخیل است و خواهان جنگ منطقه‌ای باشد. او افزوده که شورشیان حوثی در بحیره سرخ حملات راکت‌های کروز و میزایل‌ها را بر کشتی‌های ملکی و تجاری ادامه دادند. با گزارش خبرگزاری جرمنی در هفته گذشته آمریکا حداقل 4 بار بر سنگرهای شورشیان حوثی حمله کرده است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:04 با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه خواست تازه امریکا اگر طالبان میخوان در سطح بین المللی جدی گرفته شوند باید به وعده هایشان عمل کنند.
اگر طالبان میخوان در صحنه بین المللی جدی گرفته شوند باید به وعده های خود عمل کنند.
آیا در واقع نقض حقوق بشر مانع در برابر به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جهان شده؟
متاسفانه انمی دلیل اصلی هست که طالبان نمیخوایند خواسته و مطالبات جامعه جهانی بپذیرند.
نگرانی دیدبان حقوق بشر از بی‌سرنوشتی منیژه صدیقی عضو جنبش خودجوش زنان معترض در زندان طالبان.
We've documented that they've.
ما مستند کرده ایم که آنان هنگام توقیف و در زندان از سوی طالبان با برخورد نامناسب روبرو شدند.
شکایت دانش آموزان و خانواده ها از پایین بودن کیفیت مکتب ها در فرا و نیمروز.
او معلم ها قدیم خوب بوده که این معلم ها کماده به خما دست نمیده. کوشش خما نمینه. خما کمکم نمینه.
اسرائیل امروز بار دیگر جنوب غزه را بمباران کرد. در نیمه دومین ساعت برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر طالبان میخواهند در سطح بین المللی جدی گرفته شوند باید به وعده‌هایشان عمل کنند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا دیروز در یک نشست خبری با اشاره به بازداشت دختران و زنان افغان توسط طالبان به اتهام بدحجابی گفت که طالبان باید به تعهداتشان در زمینه رفتار منصفانه با زنان عمل کنند. در یک پیام تازه منصوب به ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان ادعا شده که حقوق زنان در افغانستان رعایت شده است، اما سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری طالبان را همواره به محدود کردن حقوق زنان متهم کردند. بیشتر در این گزارش از سهل لیوال.
شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر طالبان میخواهند در سطح بین المللی جدی گرفته شوند باید به تعهدات خود در زمینه رفتار مناسب با زنان و دختران و رعایت قوانین بین المللی عمل کنند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه در یک نشست خبری در این کشور گفت که ایالات متحده شاهد عملی شدن این تعهدات از سوی طالبان نبوده است.
اگر طالبان میخواهند در صحنه بین المللی جدی گرفته شوند باید به وعده های خود عمل کنند. وعده هایی که متحد شده بودند که با ایجاد ساختار حکومت عملی میکنند و آن رفتار درست با زنان دختران و رعایت قوانین بین المللی بود. ما شاهد نیستیم که آنها به این وعده های خود عمل کرده اند.
در این حال شماری از فعالان حقوق زن با توجه به بازداشت شماری از زنان و دختران به اتهام بدحجابی از سوی حکومت طالبان میگویند که وضعیت زنان افغان از نظر محدودیت‌های وضع شده در این کشور بیش از هر زمان دیگر نگران کننده است. سحر ساحل فعال حقوق زنان به رادیو آزادی گفت:
بازداشت دختران تقریبا در 3-4 روز آخر نگران کننده است و مردم افغانستان بخصوص زنای افغانستان هیچ وقت در 20 سال گذشته همچنان بدحجابی نبوده و نکردن و نمیکنن. این فقط یک بهانه و
مونسه مبارز یکی دیگر از فعالان حقوق زنان از جامعه جهانی می خواهد که در این زمینه به فشارهای خود بر طالبان ادامه دهد. او به رادیو آزادی می گوید:
ولی اگر نهادهای بین المللی و جامعه جهانی طالب را بیشتر فشار بدن، طالب را پاسخگو قرار بدن، ابزارهای قوی فشار آوردن بالای طالب را به دسترس دارند، میکانیزم‌های قوی سیاسی دارند که طالب را میتونن در مرز نابودی قرار بدن تا اینکه مردم افغانستان از آزادی‌های اساسی و شهروندیشان بهره مند باشند.
این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان محدودیت‌های زیادی را در زمینه آموزش و کار زنان افغان ایجاد کرده است. با این حال در یک پیام صوتی منصوب به ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان که به تاریخ 18 جنوری منتشر شد، او ادعا کرده که حقوق بشر و زنان از سوی حکومتش رعایت شده است، اما سازمان ملل متحد، شمار دیگر از سازمان‌های بین المللی و حقوق بشری و بسیاری از کشورهای جهان طالبان را به عدم رعایت حقوق بشر و برخورد تند با زنان متهم کردند. در جدیدترین اقدام برای اعمال محدودیت بر زنان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بسیاری از زنان افغان را در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله شهر کابل پایتخت بازداشت و به اتهام بدحجابی روانه زندان کرده است. این اقدام طالبان با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از کشور مواجه شده است. وزارت خارجه آمریکا دو روز پیش بازداشت دختران و اتهام بدحجابی توسط طالبان را محکوم کرد. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری گفت که این کشور طالبان را در قبال این اقدامات پاسخگو قرار خواهد داد.
خواست تازه آمریکا از طالبان در مورد رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان. ایالات متحده گفته که طالبان باید با تعهداتشان در زمینه رفتار منصفانه با زنان عمل کنند. اما این سو فشارها بر بانوان روز افزون شده و به نگرانی‌های جهانی افزوده است. گفتگو کردم در این مورد با سید اشرف سادات، فعال سیاسی و مدنی، و نخست ازش پرسیدم که آیا این خواست آمریکا از سوی طالبان جدی گرفته خواهد شد؟
موضوع حقوق بشر یکی از جدیترین خواستهای جهان از طالبا بوده تا راه تعامل این گروه با جهان باز کنه. اما معلوم نیست که طالبا چین تعهد در قبال رعایت حقوق بشر برای آمریکا داده بودند، چون بسیاری از موارد در توافقنامه دوام پوشیده است. و از طرف دیگر اگر بیایم بررسی هدفمندانه داشته باشیم، اساس مخالفت طالبا با دموکراسی بوده، یعنی ایجاد طالبا بر اساس این شده تا در برابر دموکراسی بیستند و این شیرازه نظام طالبانی تشکیل میده. و حالا اگر طالبا بیایند به نوعی در برابر جامعه جهانی تمکین کنند، به نوعی رهبران طالبا خود در تنگنای حامیان خود میبینند و من فکر میکنم به زودی دنیا موفق نمیشه تا از طالبا تعهد بگیره در زمینه رعایت حقوق بشر و این گونه مسائل.
آقای سادات، طالبان تا اکنون به هیچ درخواست بین المللی در مورد حقوق زنان و دختران پاسخ مثبت ندادند. آیا امی دلیل اصلی در تعامل میان جهان و طالبان بوده؟
طالبا رای در پیش گرفتن که باعث رضایت نسبی یا رضایت نسبتا جمعی جنگجویانشان باشه و همچنان یک جریان قدرتمنده که در رهبری طالبان نقش تعیین کننده دارن، همیشه بر دیگر نیروهای میانه رو طالبا، رهبران میانه رو طالبا فشار میارن تا در برابر خواسته های جامعه جهانی کوتاه نیایند. و متاسفانه انمی دلیل اصلی هست که طالبان نمیخواین خواسته و مطالبات جامعه جهانی بپذیرن. و من فکر نمیکنم در کوتاه مدت جامعه جهانی بتونه طالبا در برابر مسائل حقوق بشری پاسخگو بسازه. شما عملا میبینیم اختلافات جدی که در رهبری طالبان وجود داره. وزیر خارجه طالبان، معاون وزیر خارجه، وزیر داخله و بعضی از رهبران دیگه همیشه نگاه‌های متفاوتی در راستای تعامل با جهان دارن، اما رهبری قندهار چیز دیگه میخواد که مطابق با خواستای جامعه جهانی نیست.
و طالبان آیا از حقوق زنان به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میکنند تا خواسته هایشان نزد جهانیان پذیرفته شود؟
من فکر نمی کنم که طالبان از این تضاد و سر ناسازگاری که با دنیا در پیش گرفتن بتونن موفق به در بیایم. همین اوکراین هم افغانستان در یک انزوای جهانی قرار داره، به جز از چند کشوری که از روی ناگزیری، از روی مخالفت با ایالات متحده آمریکا رابطه دیپلماتیک ایجاد کردن با طالبا، دیگر ما رابطه‌ای نداریم بین دنیا و طالبا. به این معنا هست که خیلی از رهبران میانه رو طالبا هم که ابراز نظرهای همیشه میکنم از وضعیت ناراضن و نشان میده در گفتهایشان معلوم میشه که همچون وضعیت عدم به رسمیت شناسی طالبا و خیلی از مسائل دیگه طالبا در یک تنگنای قرار داده و اینا باید در برابر بخشی از خواسته ها و مطالبات جهانی از جمله حقوق بشر پاسخگو باشن. و من فکر نمی کنم که این بحث امتیازگیری بتونه برای طالبا باشه.
سید اشرف سادات، فعال سیاسی و مدنی، با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
دیدبان حقوق بشر در پیوند به وضعیت منیژه صدیقی، عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، در زندان طالبان ابراز نگرانی کرده. هیدربار، معاون بخش زنان در این سازمان، بر رادیو آزادی گفت که زنان بازداشت شده سوی طالبان و خانواده‌هایشان با برخورد نامناسب روبرو بوده و تهدید می‌شوند. حکومت طالبان در این مورد پاسخ نداده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی ها در مورد وضعیت منیژه صدیقی گاز و جنبش خود جوش زنان معترض افغانستان که از حدود 3.5 ماه به این سو در بند طالبان به سر می برد هنوز هم پابرجاست. دیدبان حقوق بشر در پیمان با وضعیت منیژه صدیقی گاز و جنبش خود جوش زنان معترض افغانستان در زندان طالبان ابراز نگرانی کرده است. هیدربار، مسئول بخش زنان این سازمان، با اشاره به ادامه توقف منیجا صدیقی میگوید که زنان بازداشت شده از سوی طالبان با برخورد نامناسب در زندان روبرو هستند. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
ما
مستند کرده ایم که آنان هنگام توقیف و در زندان از سوی طالبان با برخورد نامناسب روبرو شدند که شامل شرایط مزور زندان و انکار از پروسه قانونی است. همچنان شامل شکنجه و روبرو شدن با حالت نابسامان برای رهایی زندانیان هم است، جایی که خانواده هایشان مجبور می شوند تا اسناد ملکیت هایشان را به طالبان بسپارند و تهدید می شوند که هرگاه خانم دوباره با کدام مشکل روبرو شود ملکیت آنها ضبط شده و خانواده ایشان بی سرپناه می شوند.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این ادعاها تا نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان پیش از این نیز بازداشت منیجا صدیقی و شمار دیگر از زنان معترض را نه تایید و نه هم رد کردند. منیجا صدیقی و جنبش خود جوش زنان معترض افغانستان در 17 ماه میزان در منطقه کارتینه و شهر کابل از سوی طالبان بازداشت شد که بر اساس ادعاهای جنبش یاد شده بعداً به زندان پلچرخی منتقل شد. هرچند موفق نشدیم با خانواده بانو صدیقی گفتگو کنیم، اما لیلا باسی مزو جنبش خودجوش زنان معترض در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که به خانواده اش از سوی طالبان اجازه ملاقات با او داده نمی شود.
در این مدت 2 ماهی که در زندان پلچرخی هست، خانواده هایشان خیلی کوشش کردند که بتونن ملاقات بکنن، حتی اجازه ملاقات برشان داده نمیشه. خیلی کوشش کردن، به ادارات مختلفی از طالبان رفتن تا حداقل بتونن از امور راهی قانونی و اصولی که خودی گروه تعیین کرده پیش برون و دختر جوانشان را از زندان پلچرخی نجات بدن. متاسفانه که هر در دروازه‌ای که میزنن برشان بسته میشه و این واقعا نگران کننده هست.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در ماه اگست سال 2021 هر نوع اعتراض و راهپیمایی های زنان را که در پیوند به حمایت از آموزش و کار زنان صورت گرفته سرکوب کرده و ممنوع قرار داده است. طالبان همچنان در بیش از 2 سال گذشته بیشتر زنان معترض را زندانی کرده که تعدادی از آنها را پس از سپری کردن مدت دوباره رها کردند، اما با انتقادها و واکنشها در پیوند به این موضوع جوابی ارائه نکردند. هرچند ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به تازگی روز چهارشنبه در سخنرانیش در یک نوار صوتی منصوب به او در کندهار از تامین حقوق زنان در افغانستان اطمینان داده، اما پیش از این به شمول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نهادهای مختلف حقوق بشری طالبان را به برخورد جنسیتی و تبعیض‌آمیز با زنان متهم کردند.
برنامه خبری رادیو آزادی. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ میگوید که در سال 2023 بیشترین خبرنگاران در بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله افغانستان زندانی بودند. CPJ با نشر گزارش سالانه‌اش در این مورد به روز پنجشنبه گفت که 320 خبرنگار در منطقه آسیا به دلایل مرتبط با کارشان در پشت میله‌های زندان قرار دارند. سحر لیوال جزئیات می‌دهد.
کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ میگوید که در سال 2023 بیشترین خبرنگاران در بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله افغانستان به دلایل مرتبط به کارشان زندانی بودند. CPJ با نشر گزارش سالانه‌اش در این مورد به روز پنجشنبه گفته که 320 خبرنگار در این منطقه در این سال زندانی شدند. بر اساس این گزارش در سال 2023 میلادی چین، میانمار و ویتنام از برجسته‌ترین کشورهای آسیا با داشتن بیشترین خبرنگاران زندانی بوده و خبرنگاران در هند، افغانستان و فیلیپین نیز زندانی شدند. در این گزارش از ایران و اسرائیل نیز به عنوان کشورهایی یاد شده که خبرنگاران را کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ در مورد خبرنگاران افغان که در سال 2023 در افغانستان زندانی شدند جزئیات بیشتر نداده است، اما افزوده خبرنگارانی که در این کشورها زندانی می شوند اغلب با شرایط بیرحمانه و ظالمانه مواجه می شوند و با طولانی شدن مدت بازداشت مورد رفتارهای انتقام جویانه قرار می گیرند. به گفته CPJ شماری از خبرنگاران به اتهام پخش اخبار نادرست ضد دولتی و پوشش‌های انتقادی و برخی آنها بدون افشای اتهامشان در زندان به سر بردند. در این حال یک خبرنگار افغان که ادعا می‌کند به دلیل همکاری با یک رسانه در خارج از افغانستان در تابستان سال گذشته میلادی بیش از 3 هفته در بازداشت طالبان بوده می‌گوید پس از سپردن تعهد و ضمانت از زندان رها شده است. او که به دلایل امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی چنین گفت:
ما از طرف طالبان بازداشت شدم در دفتر خودش و برخورد با زندانیان یک قسم از دیگه، اما چشم پوت و دستا به حساب اولچک و بسته روزای سختی بود تیر شد. وقتی که ما رهامی شدیم تضمین از ما گرفتن با دست از بین متاسفانه باید دویم تا به حال بیکار هستم. داخل افغانستان برای کدام رسانه که کار میکردم از مورود که راه رهام شدیم قرارداد فسخ کردن.
از سوی هم مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید در بیش از دو سال گذشته محدودیت ها بر خبرنگاران در این کشور روز به روز بیشتر شده است. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز در صحبت با رادیو زودی گفت شماری از موارد بازداشت خبرنگاران به دلیل ترس از طالبان به مراکز حامی خبرنگاران اطلاع دهی نمی شود.
حدود دو خبرنگار در حال حاضر در زندان گروه طالبان قرار دارند و احتمال داره شمار خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که در زندان‌های این گروه قرار دارند بیشتر از این موارد باشه، چون بنا به نبود امنیت و همچنان اعمال فشار طالبان اینها گزارش دهی نمی‌کنند به نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران.
اما حکومت طالبان همواره گفته که برخی از خبرنگارانی که بازداشت شدند اتهاماتشان مرتبط به کارشان نبوده و فشار بر رسانه‌ها وجود ندارد. سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف در اول جنوری اعلام کرد که افغانستان از خطرناک‌ترین کشورهای جهان برای خبرنگاران است و طالبان در سال 2023 میلادی 21 خبرنگار را بازداشت کرده و در حال حاضر 3 خبرنگار نزد آنان زندانی هستند.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اسرائیل امروز بار دیگر جنوب غزه را بمباران کرد. این حملات هوایی پس از آن صورت گرفت که صدر اعظم اسرائیل با پیشنهاد ایجاد دولت فلسطین بار دیگر مخالفت کرد. ستار فروغ جزئیات دارد.
شاهدان از آتشباری و حملات هوایی اوایل امروز جمعه در شهر خان یونس در جنوب غزه خبر دادند. اسرائیل میگوید که بسیاری از اعضا و رهبران گروه تندرو حماس در این شهر پنهان شدند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اداره هلال احمر فلسطین از آتشباری شدید در نزدیک شفاخانه العمل گزارش داده، جایی که به گفته وزارت صحت تحت کنترل حماس در غزه 77 تن کشته و ده تن دیگر شب هنگام زخمی شدند. اردوی اسرائیل گفته است که نیروهایش در جریان نبرد با کمک تانک ها و حمایت هوایی ده تن به گفتهش تروریست ها را از بین بردند. سازمان ملل متحد میگوید که بر اثر جنگ 85% باشندگان غزه یعنی 2,400,000 نفر بجا شدند. به گفته نهادهای ملل متحد بسیاری مردم در سرپناه ها در غزه به مواد غذایی، مواد سوخت و خدمات صحی شدیداً نیاز دارند. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر دست کم 1,200 تن را کشت و حدود 240 نفر را گروگان گرفت. مقام های صحی در غزه گفتند که نزدیک 25,000 فلسطینی در جنگ در غزه تا حال کشته شدند. اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده. واشنگتن از عملیات نظامی اسرائیل حمایت می کند، اما با وجود روابط نزدیک بین این دو متحد، اختلافات بین آنها در مورد ایجاد دولت فلسطینی در این هفته بار دیگر ظاهر شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس درخواستش را در زمینه راه به سوی یک دولت فلسطینی تکرار کرد. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پیشنهاد در این باره را به روز پنجشنبه بار دیگر رد کرد. نتانیاهو گفت که اسرائیل بر تمام مناطق در غرب دریای اردن باید کنترل داشته باشد. واشنگتن به این باور است که ایجاد و به رسمیت شناسی یک دولت فلسطینی برای دستیابی به امنیت برای اسرائیل لازم است. سخنگوی رسمی محمود عباس رئیس اداره فلسطین در پاسخ به اظهارات صدر اعظم اسرائیل گفته است که بدون یک دولت مستقل فلسطینی امنیت و ثبات در منطقه وجود نخواهد داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
ده ها دانش آموز و همچنان خانواده هایشان در ولایت های فرا و نیمروز ادعا می کنند که کیفیت آموزش به طور چشمگیر کاهش یافته. فعالان مدنی می گویند که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، برخی از معلمان با تجربه و جوانان آموزش دیده از افغانستان گریختند و مکتب های خصوصی و دولتی را با کمبود آموزگار روبرو کردند. بیشتر در این گزارش.
ما از کار میام بشار فرصاب نکنم خیر درس ضعیف از خود هیچ چیزی نداره همین چیزی که از اول یاد داشتن ما پیش ما گم شده کلا
محمود 40 ساله باشنده نای دوم شهر فراز دو پسر او دانش آموز صنف 7 و 8 هستند و در مکتب دولتی درس میخوانند و یک دختر و یک پسرش دانش آموز صنف 5 و 6 هستند که در یک مکتب خصوصی در شهر فرا مصروف کسب دانش هستند. محمود ادعا میکند که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت بازگشتند، کیفیت آموزش در سطح مکاتب دولتی و خصوصی در فرا در مقایسه با زمان جمهوری مخلوع کاهش یافته، چیزی که او را نسبت به آینده فرزندانش نگران کرده است.
دلت اول که بود درس خوب میخوند، حالا که دلت امارت شده باشه کمکی تو زیر بسات درس چیز یاد نمیگیرم، میگم اونجا ساتیر کن بساتیر کن تو پک بازی میگرد روز، میگم اونجا نه درس نه چیزی سابیشی نفهمیده درس نه خیلی فهمیده ضعیف است.
محمود در دوره اول حاکمیت طالبان در افغانستان در سالهای 1990 میلادی به دلیل مشکلات اقتصادی و جنگ‌های داخلی مکتب را تا صنف 8 خوانده و سپس از بر کارگری به ایران مهاجر شده بود، اما هوال که در جاده ریاست مخابرات شهر فرا مصروف شغل نجاری است میگوید که نمیخواهد که فرزندانش از آموزش با کیفیت باز بمانند. فعالان محلی میگویند که زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، برخی از معلمان با تجربه و جوانان آموزش دیده از افغانستان گریختند و مکتب‌های خصوصی و دولتی را با کمبود معلم مواجه کرده‌اند. شمار از دانش آموزان مکاتب خصوصی و دولتی در شهر فرا هم میگویند که معلمانشان تغییر کرده‌اند. مرسل 9 ساله دانش آموز صنف 4 یک مکتب دولتی و امدزیای 13 ساله دانش آموز صنف 7 یک مکتب خصوصی در شهر فرا هستند. مرسل به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
او معلم ها کماده بوده که او معلم ها قدیم خوب بوده که ای معلم ها کماده به خمار دست نمیده کوشش خیما نمینه خیما کمک هم نمینه ای خواست ما از امارت اسلامی نه که به ما معلم جدید به آبار دست بدیه.
احمدی هم با مرسل موافق است.
ممکن یه در خانه نهای پر مادر ما میگه چرا شما درس نمیخونه هیچ یاد نمیگیری، میگه به مکتب ما رو درس نمیده بچه ها است از سر خود تیر میکنه و ما سم درس نمیده. او دولت که بود خوب بود درس میداد، ولی دولت که مادر کمک فرق کرده. او دولت که بود که دو سازای ما خوب بود کوشش میکه درس میداده که
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه اسد سال 1400 هجری خورشیدی، طالبان دختران بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردند و ضربه محکم را بر پیکر معارف افغانستان وارد کردند. شمار از شهروندان شهر زرنج مرکزی نیمروز در همسایگی فران نیز از مشکل مشابه سخن میگویند. امید که در شهر زرنج نیمروز دکان خوراک فروشی دارد و سه برادرش دانش آموز صنف های 7 و 8 و 9 مکاتب دولتی هستند، براد و آزاد چنین میگوید.
مثل سابق نیستم، استادای بیشتر خوب بود سابق، حالا کم استادا ضعیف باشه مثل بیشتر نیه که با تجربه استادا باشه خوب اینا درس بده، بعد استادای لایق ثبت نام کنم لیسانس باشه، استادا با تجربه باشه، شاگرد بتونه از اول چیز یاد بگیره که به خاطر که بتونه به جامعه خدمت کنه.
محمد سرور خیرخوا معاون ریاست معارف طالبان در فرا است. او مشکل کمبود معلمان مسلکی در مکاتب دولتی و خصوصی را میپذیرد. او برای رادیو آزادی چنین میگوید.
معلمینی که طبق رشته است با تلاش های زیاد تا الان نتونستیم که همه مطابق رشته جابجا کنیم، ولی ان شاء الله تصمیم مقام وزارت مقام محترم ریاست معارف فرا به متحد هستند، ان شاء الله تصمیمشانی هست که استادای طبق رشته آنها استادای مسلکی کادرهای بسیار ورزیده خوبی به مکاتب جابجا میکنند ان شاء الله که تا آینده شاگردای خوب و لایقی تربیت شود.
او بیان که در مورد بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف 6 چیزی بگوید، میگوید که در مرکز اولسبولی های فرا به تعداد 419 باب مکتب دولتی و 18 مکتب خصوصی در سطح شهر فعالیت دارند و به تعداد 128,000 دانش آموز پسر و دختر مصروف فراگیری کسب علم و دانش هستند. اما برخی از فعالان جامعه مدنی با معاون ریاست معارف طالبان در فرا موافق نیستند. حکمت الله یک فعال مدنی در حوزه جنوب غرب افغانستان به این باور است.
پایین آمدن کیفیت آموزش در مکاتب دولتی و مکاتب خصوصی یکی به تقاعد ثبت دادن استادان مسلکی و با تجربه است و دیگر خیلی از معلمین جوان را تحصیل کرده مکتب رها کردن و بیرون از کشور پناهنده شدن و مهاجر شدن که نا تاثیرات خاص خدا داره روی پایین آمدن کیفیت آموزشی و همچنین در خیلی از مکاتب امکان گرفته شده که به جای معلمین مسلکی بیشتر مولوی صاحب استخدام شده و هم تأثیر داره اثر پایین آمدن کیفیت آموزش.
از حکمت الله پرسیدم که کاهش کیفیت آموزش در مکاتب خصوصی و دولتی و مسدود ماندن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در آینده چه تأثیر بر جای خواهد گذاشت. او این گونه پاسخ می‌دهد:
طبیعی است که به علاقگی به اکثر متعلمین مکاتب خصوصی و دولتی هم پیدا شده. این ناشی از اونجاست که دخترها بالاتر از صنف شش تحصیل کرده نمیتوانه و اید خانواده هم تحصیل از ایره کرده که دیگه یک پسرم میگه که وقت خواهرم تحصیل کرده نتانه ما تحصیل چی بکنیم و روی هم رفته این تحصیل توی خاص خدا دار سر تمام مکاتب خصوصی و مکاتب دولتی.
ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد برنامه مهمان آزادی نشر خواهد شد. اما حالا سرخط خبرها. برنامه توسعه ملل متحد UNDP میگوید که محدودیت‌های طالبان بر کار زنان در افغانستان باعث شده که به اقتصاد این کشور $1 میلیارد زیان وارد شود. سازمان بین المللی مهاجرت خانه تأمین دوباره حقوق زنان و دختران در افغانستان شده. این اداره دیروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که آنها به صورت مشترک می توانند زمینه را برای زنان و دختران افغان فراهم کنند که حقوق خود را دوباره به دست آورند. مقام های طالبان از کشته شدن 2 تن در ولسوالی شینوری ولایت پروان از سوی افراد مسلح ناشناس خبر دادند. به گفته مسئولین محلی طالبان 2 تن در منطقه هیر ولسوالی شینوری پروان ساعت 9 شب گذشته از سوی افراد ناشناس به قتل رسیدند و این هم گفته شده که هر 2 کشته شده با هم برادر هستند. سرپرست وزارت اطلاعات پاکستان میگوید که مقام های ارشد نظامی و ملکی این کشور امروز در مورد بحران اخیر با ایران صحبت کرده و اوضاع امنیتی را بررسی میکنند. و ایالات متحده آمریکا میگوید که با گروه حوثی های یمن که تحت حمایت ایران قرار دارد داخل جنگ نشده، اما این سو آمریکا و سایر متحدانش یکجا بر مواضع و سنگرهای شورشیان حوثی حملات را انجام دادند.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما محترم آقای محمد یونس جامع، تصحیب کار و کپی نویس هستند که در هرات تشریف دارند. بهتر است از خودشان بشنویم. ولی استاد محترم خوش آمدین به برنامه. در قدم اول مثل همیشه از شما خواهش میکنیم که به شنوندهای عزیز ما خود را به زبان خود معرفی کنین. بفرمایین.
ادب نه کسب عبادت، نه سعی حق طلبی است، به غیر خاک شدن هرچی هست بی ادبی است. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای ظریف ارجمند، شنوندگان گرامی و همکاران بزرگوار شما. بنده محمد یونس جامی، یک تن از هنرمندان کوچک شهر باستانی هرات که در بخش تذهیب و خوشنویسی خطوط کوفی کار میکنم.
بله استاد محترم، شما چطور شد که این رشته را انتخاب کردین؟
شوق و علاقه داشتم به زیبانویسی که الحمدلله خانواده هم و والدین هم بسیار کمک کردن و از سال تقریبا 1382 نزد جناب استاد عبدالجلیل توانا، یکی از هنرمندان برجسته بخش خوشنویسی و همچنین کاشی سازی افغانستان، رفتم خدمت جناب استاد و خوشنویسی را از خط نستعلیق شروع کردم و چند سال ادامه دادم تا ای که در سال 1388 وارد پاهنزه یا دانشکده هنرهای زیبای هرات شدم و رشته مینیاتور انتخاب کردم.
امی رشته که شما انتخاب کردین ای چی هست؟ یعنی تذهیب کار چی مانا؟
متاسفانه بیشتر دوستان و بزرگواران در مورد تذهیب کمتر می دانن. تذهیبی که یکی از هنرهای اصلی و یکی از هنرهای قدیمی این خطه هست و مکتب هرات و سرآمد تمام مکاتب در بخش تذهیب و مینیاتور می باشه. اگر ما خواسته باشیم در مورد تذهیب بگیم، تذهیب از کلمه عربی هست که از ذهب به معنای طلا و طلاکاری و زرندود گرفته شده که میتوان از نقش های بدی و زیبا جهت هرچی زیباتر ساختن متون قرآنی، کتاب های ادبی و همچنین کاربرد هایی که داره در بخش و در تزئینات و در زیبا ساختن مساجد، اماکن مقدس و همچنین بعضی از منازلی که در او رجال برجسته هستند و سلاطین بودن و در کل یک هنر زیبا و ظریف می باشد. قدامت تذهیب تقریبا برمیگرده به دوره ساسانی ها که از همون صروف و بعضی از حکاکی هایی که از اونها به جا مونده، در اونها بعضی از نقش ها ما میبینیم و بعد از ای که اسلام عزیز روی کار آمد، تذهیب همچنان در نزد هنرمندان جایگاه موالای داشت و کم کم در ادوار مختلف تذهیب هم رشد عالی کرد که در میتوان در دوره سلجوقی ها، قوری ها، الخانی ها و تیموریان و بعدها صفوی و همچنین تا دوره فعلی و دوره معاصر ادامه داره و دوستان و بزرگواران و هنرمندان همت میگمارند و کار میکنن هنوز. در تذهیب طلا رکن اصلی می باشه. در کنار طلا که ما در نقش ها استفاده می کنیم، از رنگ های معدنی و همچنین از رنگ های نباتی بر کاغذ های دستسازی که اونها رو بعد خود هنرمند اونها رو آهار مهره می کنن و این آهار مهره یعنی که آماده میشه یا مو بستر از او آماده میشه برای اجرا. در خود تذهیب به شکل های مختلف اجرا میشه طرح ها از او که شمسه یکی از اصلی ترین طرح ها و شناخته شده ترین طرح ها خود همین نقش شمسه می باشه و صفحاتی مثل صفحات آغازین در قرآن شریف، سرلوها و ترنج ها شامل تذهیب می باشه که اینها بیشتر در کتب و همچنین در دیباچه ها و جنگ های هنری اینها بیشتر مورد استفاده قرار میگیره.
خب منظور از کپی نویسی زیادتر شاید خطاطی باشه، یعنی یک نوع از خطاطی باشه که بسیار شنیدیم در این مورد، منتها نمیفهمیم امو تکنیکای ازیره چی اهمیت داره و کدام نقاطش مهم است، من حیث تماشاچی به چی چیزا ما باید توجه کنیم.
در خصوص این سوال شما باید عرض برسانم که خط کوفی یکی از پرکاربردترین خطها در صدر اسلام بوده و یک خط بسیار زیبا و خطی هست که امروزه مستر بزو گفت یک خط گرافیکی. قانون خاص خودخور داره، الفبای مخصوص خودخور داره که باید کسایی که دوست داشته باشن با این هنر آشنا بشن و بتوانن این خطر بخوانن، کافیه که فقط یکی دو جلسه نزد استاد مراجعه کنن یا در اینترنت سرچ کنن الف وای از این خطر ببینن و پیدا کنن و بعد از او بسیار بسیار خط شیرین و یک خط دلچسب و زیبا هست و همچنین برای خوانندگان بسیار دلچسب خواهد بود. ما انواع و اقسام خطوط کوفی داریم که من خودم شخصا دو نوع خود خط کوفی کار میکنم، یکی خط کوفی مصحفی که از صدر اسلام کاربرد داشته، تقریبا تا سه قرن تمام رسم الخط و مکاتبات مردم و دولت با این خط نوشته میشده. بعد از او خطهای مغربی هست و خط کوفی فاطمی هست، معقلی هست. در تمام ادوار هر کدام از خود خود یک نوع خط کوفی ابداع کردن که در دوره تیموری ها هم الحمدلله این خط باز مورد توجه قرار گرفت و در دوره تیموری ها هم به این پرداختن و یک نوع کوفی به نام کوفی تزئینی در دوره تیموری ها هم می نوشتن که در کنار خطهای مثل سلس و نسخ و ریحان کوفی هم جایگاه خاص خود را داشت و از او استفاده می کردن.
استاد محترم، هر هنرمند علاقه داره که بیننده داشته باشه یا کسایی باشه که به هنرش احترام بذارن، تشویق بکنن. شما در این ساحه چقدر راضی هستین؟ چقدر کسا هستن که شما را تشویق بکنن، به هنر شما احترام بگذارن؟
هنرمند در جامعه هست، از متن و از داخل خود جامعه برمیخیزه و جامعه هست که هنرمند در میسازه و همون میشه گفت رهنمایی ها و انتقادات، پیشنهادات و تشویق های همون جامعه و خود همون دولت یا همون کسایی که در رأس قرار دارن باعث میشه که هنرمند در جایگاه بالای قرار بگیره و دیده بشه. متاسفانه در کشور ما کمتر به این امر توجه شده. نمیگم که ما مورد بیمهری قرار گرفتیم، بیمهری از طرف دولت و مسئولین امر بوده و هست و الحمدلله باز مخاطبین خاص و خونگرم خود خورم داریم که همون مردم ما هستن و دوستداران هنر هستن که همیشه مورد تشویق و ترغیب قرار میدن و ما دلگرم میشیم بزی که بتوانیم ادامه بدیم و نگذاریم که این هنر راه از این هنر خاتمه پیدا کنه و در آینده ها کسی نباشه که به این هنر آشنایی داشته باشه. هنرمند بدون پشتیبانی دولت و رجال برجسته متاسفانه کاری انجام داده نمیتونه و هنرمند همیشه تحت حمایت حکومت بوده، چنانچه در اگر ما به تاریخ رجوع کنیم در دوران تیموری ها که مکتب امروز مکتب هرات جزء مفاخر هنری شرق می باشه، وقتی ما در داخل و در بطن از او فرو بریم می بینیم که هم حکام وقت اینها حامی هنر و هنرمند بودن که امروز تقریبا 500 و خوردی سال میگذره از او باز هم جایگاه هرات در جایگاه رفیع و بلند قرار داره. این نشان به زی میده که هنر در این خط رشد میکنه و لازمی از او این هست که هنرمند مورد تشویق و ترغیب و حمایت قرار بگیره. اگر هنرمند مورد حمایت قرار بگیره حتما هنر در این خط رشد پیدا میکنه و کسایی هستن که این هنر رو به پیش ببرن.
بله استاد محترم، از احترام گذشته مهمترین مسئله معیشت روزگار است. آیا کسایی که در این ساحه کار میکنن درآمد خوب اقتصادی دارن ندارن یا مثل دیگه ساحات واری بخورنی میر یک چیز بدست میآید؟ امکان از این که در این ساحه سرمایه گذاری شوه، مثلا در دیگه ممالک زیادتر در ساحه توریسم بسیار زیاد فروش داره، مثلا خطاطی ها، نقاشی ها، رسم ها، از این قبیل مسائل دستکاری بسیار زیاد طرفدار داره، فروش داره. شما در این ساحه چی فکر میکنه؟ تر یک چیز امکان داره در افغانستان یا نه؟
متاسفانه از لحاظ اقتصادی هنرمندایی که در این بخش و بخش‌های دیگر فعلا در افغانستان کار میکنن متاسفانه یک حامی ندارن و متاسفانه دولت هم با اونها همکاری لازم که باید داشته باشن ندارن متاسفانه، چون دولت ما هم نوپا هست و متاسفانه تا فعلا خیلی به این امر نپرداختن. اگر نهادهای باشه که اسپانسر بشه و بتونن که هنرمندار حمایت بکنن، حمایت های مالی و همچنین بستر فراهم بکنن تا هنرمندا بتونن کار کنن با خیال راحت، حتما کارهای بسیار بسیار فاخر تولید میشه که تمام توریست ها و کسایی که در بازار هستن بتونن از این هنرها استفاده بکنن و بتونن فرهنگ و هنر این مردم رو با خود داشته باشن در هر جایی که هستن.
خب رشد از این موضوع زیادتر به کی مربوط میشه؟ یعنی این یک چیزی است که از طرف فامیلی ها، والدین باید ترویج شه و تشویق شه که اولادایشان زیادتر به این ساحه توجه کنن، یا ای که پالیسی دولت باشه، یا ای که تشویق مردم ضرور است و یا ای که سرمایه گذاری ضرورت است. چی شوه که این ساحه بسیار زیاد مهم رشد بکنه؟
ببینین روی هر چیزی که آدم سرمایه گذاری کنه نتیجه از اون حتما به دست میاره. ای که باز خواسته باشه یک سرمایه گذار روی هنر سرمایه گذاری کنه از نظر من هیچ تاوانی نمی کنه. هنر و اثر هنری هرچی از رو از او بگذره و قدمت از او بیشتر بشه قیمت از او بالاتر میره و سرمایه گذار تحت هیچ شرایطی خوشبختانه ضرر نمی کنه کسی که در این راستا سرمایه گذاری کنه. متاسفانه برای فعلا بازار آنچنانی ما در هرات و افغانستان نداریم که هنرمندا بتونن از طریق هنری که دارن زندگی خور به پیش ببرن. اگر یک افراد یا ای که نهادهای مشخص اینها بیاین و اسپانسر بشن و دوستان و هنرجویان اینا تشویق بکنن، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ مالی، من مطمئنم که آثار بسیار بسیار زیبای خلق میشه که بتونه در بازارهای جهانی جای خود خور باز بکنه و این به نفع همگی هست، چی جامعه خود ما و چی هنرمند و همچنین به کسی که اسپانسر میکنه. اسپانسر به همون مواد و به همون منفعت خود میرسه، هنرمند هم هنر از او خلق میشه و میتونه از طریق هنر خود زندگی خود پیش ببره و به جامعه فایده که میرسه اینه که نگرشی که در مورد افغانستان بیرونی ها دارن، نگرش ما میتونیم از این طریق تغییر بدیم و برای از اونها بفهمانیم و که افغانستان هم هنرمندانی وجود دارن، کسایی هستن که به زیبایی فکر میکنن، به صلح و امنیت و آرامش فکر میکنن و میتونن که فرهنگ و هنر خود خور به جهانیان هم عرضه بکنن.
حالا اگر کمی درباره کار خودتان بگوین به شنوندای عزیز رادیو آزادی که در کدام ساحه زیادتر شما موافقت به دست آوردین و کدام اثر شما کدام جایزه گرفت و در کدام ساحه آرزو دارین که بیشتر کار کنین رشد کنین؟
هنرمند در جامعه هست، از متن و از داخل خود جامعه برمیخیزه و جامعه هست که هنرمند در میسازه
و همون میشه گفت راهنمایی ها و انتقادات، پیشنهادات و تشویق های همون جامعه و خود همون دولت یا همون کسایی که در رأس قرار دارن باعث میشه که هنرمند در جایگاه بالای قرار بگیره و دیده بشه. متاسفانه در کشور ما کمتر به این امر توجه شده. نمیگم که ما مورد بیمهری قرار گرفتیم، بیمهری از طرف دولت و مسئولین امر بوده و هست و الحمدلله باز مخاطبین خاص و خونگرم خود خورم داریم که همون مردم ما هستن و دوستداران هنر هستن که همیشه مورد تشویق و ترغیب قرار میدن و ما دلگرم میشیم بزی که بتوانیم ادامه بدین و نگذاریم که این هنر راه از این هنر خاتمه پیدا کنه و در آینده ها کسی نباشه که به این هنر آشنایی داشته باشه.
به نظر شما یا پیشنهاد شما چی است که این ساحه در افغانستان رشد کنه؟ پیشنهادتان به مسئولین امور چیست؟ مثلا در ساحه معرف در این ساحه توجه شوه یا ای که به شکل خصوصی رشد بکنه؟
یا عواملی که فرمودین همگی لازم و مهم و حیاتی است برای تخلیق هنر و اثر هنری. ابتدا باید خود دولت پشتیبان هنرمند خود باشه، یک ارگان بسیار قوی و کسایی که در رأس قرار میگیرن از دانش بالای هنری برخوردار باشن و بتوانن هنرمند در درک بکنن که تا بتونه هنرمند آثار نابر خلق بکنه. در خانواده ها هم باید تشویق و ترغیب باشه و خود خانواده ها ابتدا باید با سواد و علم هنر آگاهی پیدا کنن تا بتوانن اولاد خود خور در این راه بگذارن که کار بکنن. ببینین روی هر چیزی که آدم سرمایه گذاری کنه نتیجه از اون حتما به دست میاره. ای که باز خواسته باشه یک سرمایه گذار روی هنر سرمایه گذاری کنه از نظر من هیچ تاوانی نمی کنه. هنر و اثر هنری هرچی از رو از او بگذره و قدمت از او بیشتر بشه قیمت از او بالاتر میره و سرمایه گذار تحت هیچ شرایطی خوشبختانه ضرر نمی کنه کسی که در این راستا سرمایه گذاری کنه.
بله، از اشتراکتان به نمایشگاه ها نگفتین بر ما.
من الحمدلله در نمایشگاه های داخلی و بین المللی زیادی شرکت کردم که از جمله در نمایشگاه های حضوری که بود در هندوستان، در ایران و همچنین در الجزایر و خود افغانستان و هرات نمایشگاه هایی که برگزار شده در اینها شرکت کردم و در نمایشگاه های مجازی که از سوی فستیوال های بزرگ برگزار میشه در هند، مراکش، فرانسه، در موزه گیومه فرانسه با دو تن از اساتید دیگر یک نمایشگاه داشتیم، در ترکیه، در امارات، در سوریه، لبنان، عربستان سعودی و در ایران. اینها کشورهایی بوده که من در اونها به نمایشگاه ها از اونها شرکت کردم و الحمدلله در نمایشگاه های داخلی اغلب عناوین مختلف را کسب کردم و یک جایزه بیرونی هم دارم از کشور مراکش که در بخش تذهیب مقام اول از خود از آن خود کرده بودم در سال 2022. یک نمایشگاه انفرادی در هرات برگزار کردم در دانشکده هنرهای زیبا با آثاری از تذهیب و خوشنویسی کوفی. انشالله الرحمن در یک نمایشگاه دیگر هم برای امسال سال 2024 در 21 فوریه به کشور مروکو یا همون مغرب یا مراکش دعوت شدم که انشالله رحمان به او نمایشگاه و او فستیوال بزرگ هنری هم شرکت میکنم. امیدوارم که بتوانم یک سفیر کوچک هنری از افغانستان در او فستیوال و در او نمایشگاه باشم و بتوانم که نمایندگی بکنم از هنر تذهیب هرات و همچنین خوشنویسی کوفی هرات و افغانستان. متاسفانه بلیت و تکت رفت و برگشت از افغانستان یا از ایران تا کازابلانکا به عهده خود من هست. امیدوارم که یک کسر پیدا کنم یا یک اسپانسر پیدا کنم که همین تکتر متقبل بشن. من به این سفر رفته میتونم. در غیر از این صورت شاید به این فستیوال هنری مروکو یا همون مغرب متاسفانه شرکت نکنم.
بله استاد محترم، بالاخره شما کسایی که مثل شما هستند در بین خود اگر اتحادیه داشته باشین یا کوپراتیو داشته باشین با هم مشترکاً کار بکنین و بتانین که در این راستا بهتر کار کنین، عاید بهتر بکنین، حتی شرکت بسازین، اموال یا تولیداتتان به خارج بفرستین یا در نمایشگاه های بین المللی بفرستین، از این قبیل مسائل آیا میتونین یا دولت حمایه میکنه یا نمیکنه؟
عرض به خدمت با سعادت شما ای که هنرمند بدون پشتیبانی دولت و رجال برجسته متاسفانه کاری انجام داده نمیتونه و هنرمند همیشه تحت حمایت حکومت بوده، چنانچه در اگر ما به تاریخ رجوع کنیم در دوران تیموری ها که مکتب امروز مکتب هرات جزء مفاخر هنری شرق می باشه، وقتی ما در داخل و در بطن از او فرو بریم می بینیم که هم حکام وقت اینها حامی هنر و هنرمند بودن که امروز تقریبا 500 و خوردی سال میگذره از او باز هم جایگاه هرات در جایگاه رفیع و بلند قرار داره. این نشان بزی می ده که هنر در این خط رشد میکنه و لازمه از او ای هست که هنرمند مورد تشویق و ترغیب و حمایت قرار بگیره. اگر هنرمند مورد حمایت قرار بگیره حتما هنر در این خطه رشد پیدا میکنه و کسایی هستن که این هنر رو به پیش ببرن. برای رشد هنر و هنرمند ابتدا باید هنرمند خود از او رشد بکنه. حمایت اساسی باید از طرف دولت بشه، برگزاری ورکشاپ ها در داخل و خارج از کشور و عرض به خدمت شما برگزاری نمایشگاه های هنری چی در داخل و چی در خارج از کشور و دعوت از هنرمندای خارجی در افغانستان و بالعکس انتقال هنرمندای داخلی با همراه آثار از اونها در فستیوال های هنری و همچنین در نمایشگاه های بیرونی. ایجاد گالری ها میتونه بسیار مفید باشه و همچنین تربیه شاگرده ها. اینها راهکارهایی که میتونیم ما هنر در افغانستان توسعه و رشد بده.
محترم آقای محمد یونس جامع، امیدوار هستم که به آرزوهایتان نائل آیین. با این امید از شما خداحافظی میکنم. بسیار زیاد تشکر از مصاحبه اختصاصیتان برای رادیو آزادی.
چشم قشنگت با جانم شرر زد، یاد لبان تو خاطرم بسر زد. چشم قشنگت با جانم شرر زد، یاد لبان تو خاکم بسر زد. ای آرزوی دل زار من، ای روشنی شب تار من، چشم قشنگت با جانم شرر زد. تو دار دلم که خیال تو گردن جدا از بدن.